ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. یک شنبه 15 اسفند ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 5 ماه مارس سال 2017 میلادی است. عصر بخیر شنونده گرامی، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امیدواریم که روز خوبی رو تا به این لحظه سپری کرده باشید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله یک ساعته همراهی میکنم و فرهنگ قویمی همکارم نیز اینجاست با دستی پر از خبر و با تازه ترین خبرها آغاز میکنیم.
با درود فراوان، خبرگزاری دولتی ترکیه گزارش داده است که خلبان مجروح جنگنده ارتش سوریه که روز جمعه سقوط کرده بود پیدا شده و اکنون در ترکیه بستری است. مقامات ترک پیشتر گفته بودند جنگنده سوری در خاک ترکیه سقوط کرده و لاشه آن در استان هاتای پیدا شده است. دولت سوریه سقوط این هواپیما را رسما تایید نکرده و فقط گفته است ارتباط با یکی از جنگنده های ارتش در مرکز ترکیه قطع شده است. گروه اسلامگرای احرار الشام مدعی شده که این جنگنده را در ادلب هدف قرار داده، اما دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید علت سقوط هواپیما هنوز روشن نیست. در خبر دیگر، بنابر گزارش از ایران، خلبان پروازی که 2 هفته پیش در فرودگاه مشهد با تأخیر همراه شد و مسافرانش ساعت‌ها در هواپیما محبوس ماندند بازداشت شده است. به گفته معاون دادستان مشهد، خلبان این هواپیما که برای ادای توضیحات احضار شده بود به اتهام توقیف غیرقانونی 7 ساعته مسافران بازداشت شده است. این هواپیما حدود 2 هفته پیش قرار بود از مشهد عازم تهران شود، اما به نوشته روزنامه خراسان به دلیل وقوع برخی حوادث در پی بارندگی ها با تأخیر روبرو شد و مسافران حدود 7 ساعت در هواپیما محبوس ماندند. شرکت هواپیمای ماهان هنوز واکنشی به بازداشت خلبانش ابراز نکرده است. همچنان در ایران، سخنگوی قوه قضاییه میگوید پرونده حمید بقایی از نزدیکان محمود احمدی نژاد که گفته است در انتخابات ریاست جمهوری نامزد میشود همچنان باز است و رسیدگی به اتهام‌های او ادامه دارد. غلام حسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری روز یکشنبه در پاسخ به سوالی در مورد دستور آیت الله خامنه‌ای برای آزادی حمید بقایی گفت در این باره اطلاعی ندارد و خود او باید برای حرفش دلیل بیاورد. حمید بقایی که عضو ارشد 2 کابینه محمود احمدی نژاد بود، حدود 2 سال پیش به اتهام تخلفات مالی زندانی و پس از حدود 7 ماه آزاد شد. او در سخنرانی 10 روز پیش خود که در وبسایت موسوم به دولت بهار بازتاب یافت، گفته بود از رهبر جمهوری اسلامی که دستور آزادی او را داد تشکر می‌کند. آقای بقایی روز 3 بهمن با انتشار متنی در کانال تلگرام خود اعلام کرد که برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری سال 96 در واقع ثبت نام خواهد کرد. و در خبری دیگر، خانم الهه، ارتش عراق اعلام کرد عملیات آزادسازی غرب موسل روز یکشنبه با حمله به 4 محله در این شهر از سر گرفته شده است. به گفته فرماندهی مشترک عملیات، درگیری نیروهای عراقی با شبه نظامیان داعش از صبح یکشنبه در 2 محله سمود و دندان که در ساحل دجله قرار دارد و همچنین 2 محله دواسه و تلرومان آغاز شده است. یک فرمانده ارتش عراق به اسوسییتد پرس گفت جستجوی خانه به خانه در برخی محلات ادامه دارد و صبح یکشنبه دست کم 6 خودرو که قصد حملات انتحاری داشتند هدف قرار گرفته و ناکام ماندند. موسل، دومین شهر بزرگ عراق، در تابستان 2014 تقریبا بیش از 2 سال پیش به تصرف گروه حکومت اسلامی درآمد، اما نیروهای عراقی حدود 1 ماه پیش مناطق شهری این شهر را باز پس گرفتند. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از فرهنگ قویمی می شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. بحث حقوق‌های نجومی و مصوبه مربوط به آن امروز هم مجلس را درگیر خود کرد.
ماجرای حقوق‌های نجومی در ایران کلاً یه بحث سیاسی و یه مقدار انتخاباتیه.
بیانیه محمود احمدی نژاد در دفاع از عملکرد دولتش و تحویل خزانه پروپیمانی که به دولت حسن روحانی ارائه کرده، به رغم انکارهای دولت 11 و یادآوری می‌کنیم که سازمان اوپک درآمد نفتی ایران را در 8 ساله ریاست جمهوری احمدی نژاد 578 میلیارد دلار اعلام کرده است.
اگر این رقم رو ملاک قرار بدیم، درآمد نفتی ایران در دوره آقای احمدی نژاد 57% کل درآمدهای ایران بوده از بعد به تشکیل جمهوری اسلامی تا سال 1392 که پایان دوره ایشون است.
رئیس جمهوری آذربایجان صبح امروز وارد تهران شد.
به خاطر اینکه جمهوری آذربایجان جمهوری است که عمدتاً بر یک قانون عرفی بنا شده و حضور اسلامگراها رو در این سرزمین بر نمیتابه.
از نبردهای موصل در گفتگو با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خواهیم شنید. و نخست وزیر روسیه، مردی که صاحب یک امپراتوری مالی است، از مردم این کشور خواست به زندگی با تحریم‌ها عادت کنند. و برنامه هفتگی صدای دیگر، همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. در ادامه جدل‌ها بر سر حقوق‌های نجومی و مصوبه مجلس روز یکشنبه، امروز مجلس درگیر این بحث بر سر این مصوبه بود، در حالی که برخی گروه‌های تندرو مصوبه روز شنبه مجلس را عقب نشینی مجلس خوانده و آن را تبریک گفتند. رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه امروز گفت نظر مجلس از اول هم همین بوده و عقب نشینی در کار نیست. جواد کوروشی از رادیو فردا.
بحث بر سر حقوقهای موسوم به نجومی مدیران دولتی که ماهاست دستمایه حمله جناح‌های حکومتی به یکدیگر و عمدتاً تندروها به دولت بود، در چند روز گذشته بار دیگر در صدر خبرها قرار گرفته است. روز یکشنبه گروه تازه تشکیل موسوم به جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای از اقدام به نوشته این جبهه انقلابی نمایندگان در بازپسگیری مصوبه حقوق 24 میلیونی تقدیر کرد. همچنین سایت اینترنتی الف متعلق به احمد توکلی هم از کوتاه آمدن مجلس ابراز شادمانی کرد. مجلس شورای اسلامی اما روز یکشنبه با پافشاری بر نظر اولیه خود اعلام کرد که هیچ عقب نشینی از مصوبه مجلس انجام نگرفته است. علی لاریجانی رئیس مجلس گفته روز شنبه خود را که مخالفین جرأت حمله به شورای نگهبان را ندارند تکرار کرد و گفت
قصد و نیت مجلس این نبود که جلوی حقوق نجومی را بگیرد، این بود شورای نگهبان ایراد گرفت برای اینکه شورای نگهبان رفع کنند این کار را انجام دادند، بعد جنجال کردند مسئله را انداختند زیر گردن مجلس. الان هم که شما اینو تصویب کردید ببینید بعضی از رسانه‌ها چی میگن، مجلس حرفشون رو پس گرفت. ما پس گرفتیم، ما حرف اصلی اولیه خودمون تایید کردیم. جرأت ندارم به شورای نگهبان چیزی بگم چون میترسن صلاحیت رو رد کنه بهش مجلس میدوبن.
روز شنبه گروه ها و شخصیت های سیاسی تندرو مجلس را متهم به حمایت از حقوق‌های نجومی و زیر پا گذاشتن عدالت کرده بودند. مجلس در واکنش به این انتقادها روز شنبه در نشست بعد از ظهر خود بر مصوبه روز چهارشنبه خود تاکید کرد و تغییر این مصوبه در پی ایراد شورای نگهبان با آن را لغو کرد. علی لاریجانی روز شنبه اقدام مجلس را نه تغییر نظر مجلس که پافشاری بر مصوبه پیشین خود خواند و حتی پیشبینی کرد که مجلس به تغییر نظر هم متهم خواهد شد.
فردا نگر مجلس نظرش را عوض کرد، ما نظرمون همون بود که اول گفتیم، اول ما همین که الان تصویب کردیم نظر ما بود. مجلس اینه، روی موج غلطی میخواستن سوار بشن، شما با این کارتون جلوی موج غلط هم گرفتید که کسی نخواستونه سوء استفاده بکنه و مجلس همین نظر از اول داد، نگر تغییر داد.
بر اساس نخستین مصوبه مجلس سقف حقوق پرداختی کارمندان و مدیران دولتی حدود 12 میلیون تومان برآورد میشد، ولی بعد از آنکه شورای نگهبان تایید کرد که باید دست دولت را برای نگه داشتن نخبگان در کشور باز گذاشت، مجلس در مصوبه خود بازنگری کرد. مجلس روز شنبه بار دیگر به مصوبه اولیه خود رأی داد و اعلام کرد که اگر شورای نگهبان قبول نکند، مجمع تشخیص مصلحت نظام باید در این باره تصمیم بگیرد. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران مقیم پاریس درباره شدت گرفتن درگیری‌های جناح‌های حکومتی بر سر حقوق‌ها به رادیو فردا می‌گوید این بحث در ایران از یک سو سیاسی است و از سوی دیگر آن را باید در پیوند با انتخابات در پیش ارزیابی کرد.
ماجرای حقوق‌های نجومی در ایران کلاً یه بحث سیاسی و یه مدار انتخاباتیه، یعنی هر جریانی میخواد جریان دیگر رو با توجه به حساسیتی که مردم تو مسائل اقتصادی دارن فقط در فشار مالی زندگی میکنن، دهک‌های زیادی از جامعه زیر خط فقر نسبی و حتی مطلق هستن و جدا از اون تبعیض‌ها رو به چشم دارن در عرصه جامعه و کوچه و خیابون میبینن، در نتیجه هر جریانی میخواد از این ماجرا در واقع بهره برداری انتخاباتی بکنه و این یک واقعیتی است که خب به هر حال بسیاری از این مدیران خودشون حقوق بگیر کلان هستن، یعنی نسبت به جوامع دیگه فاصله حقوق‌ها در ایران خیلی زیاده. در آمریکا حتی فاصله نسبت حداقل حقوق کارگرا با حتی حقوق رسمی رئیس جمهور 1:10، در ایران این اصلا قابل مقایسه نیست، یعنی اون چیزی که الان رسما تصویب شده 1:30. بنابراین هم یه واقعیت این مسئله که واقعیتی است مردم رو آزار میده، هم از طرف دیگه واقعیتی است که خیلی از مدیران از جمله نمایندگان مجلس در گذشته و حال و مدیران دولتی و غیر دولتی در ارگان‌های نظامی و غیر نظامی حقوق‌های کلانی دارن، اینو رئیس مجلس هم گفت که جانماز آب نکشین، یعنی هر کسی میخواد از اون بهره برداری بکنه. از ضلع دیگر ماجرا این هست که به هر حال این مدیران و این نمایندگان میخوان از افکار عمومی هم در واقع رأی بگیرن. این که صورت مسئله یه مقدار پیچیده میشه بین حقیقت و مصلحت و عوام فریبی، به گمان من این سه ضلع ماجرا.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، روز یکشنبه بهروز نعمتی نماینده تهران در مجلس با انتقاد از به گفته او تخریب جایگاه مجلس توسط صدا و سیما از این نهاد خواست شأن مجلس را رعایت کند. همچنین همین خبرگزاری به نقل از علی بختیار عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از امضای یک بیانیه توسط بیش از 200 نماینده مجلس در حمایت از مواضع رئیس مجلس خبر داد. خبرگزاری خانه ملت همچنین از برگزاری یک نشست غیر علنی مجلس در بعد از ظهر یک شنبه پیرامون لایحه بودجه سال آینده که در حال بررسی در مجلس است خبر داد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
دوستان سری هم به وبسایت رادیو فردا بزنید، radiofarda.com. آخرین خبرها رو میتونید اونجا در وبسایت ما دنبال کنید. میتونید حتی بخش‌های شنیداری شبیه همین مجله رو که الان دارید میشنوید، سرخط خبرها و بخش‌های 15 دقیقه رو اگر از دست دادید اونجا بشنوید. و بشنوید که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در سال‌های 1384 تا 1392 روز شنبه بیانیه‌ای در دفاع از عملکرد دولتش منتشر کرد. او در این بیانیه می‌گوید شرایط امروز کشور او را بران داشته تا ضمن حفظ موضع سکوت به برخی موارد که حسن روحانی رئیس قوه مجریه در تریبون‌های عمومی مطرح کرده پاسخ دهد. حمید فاطمی از رادیو فردا نگاهی دارد به بیانیه محمود احمدی نژاد.
ماحصل بیانیه محمود احمدی نژاد این است که او خزانه و صندوق توسعه ملی و ذخایر ارزی هنگفتی تحویل دولت کنونی داده است، ولی دولت آقای روحانی با وجود این پولها نتوانسته از کاری انجام دهد. محمود احمدی نژاد در این بیانیه میگوید در سال 1392 به بهانه کمبود درآمد بسیاری از پروژه ها تعطیل شد و شاهبیت کلام مدیران دولتی کمبود منابع و درآمد بوده است. آمار و ارقامی که آقای احمدی نژاد در بیانیه خود ارائه کرده است تا چه حد قابل استناد و اتکا است؟ فریدون خاوند کارشناس اقتصاد در پاریس میگوید تا به حال ارقام دقیقی در این موارد اعلام نشده است.
مهمترین مسئله در ارزیابی صحبت‌های آقای احمدی نژاد این هست که اصولاً رقم مشخص دقیق تضمین شده‌ای در مورد درآمدهای نفتی ایران در طول دوره زمامداری ایشان وجود نداره. این نکته رو باید برش انگشت گذاشت که دوره 8 ساله زمامداری آقای احمدی نژاد یک دوره طلایی بود در تاریخ نفتی جهان. حتی در مورد کل درآمدهای نفتی دوره آقای احمدی نژاد هم اختلاف نظر وجود داره. معمولا از رقم 600 میلیارد دلار به بالا صحبت میشه، ولی ارقام سازمان اوپک نشون میده که درآمدهای نفتی طی 8 سال زمامداری آقای احمدی نژاد 578 میلیارد دلار بوده که اگر این رقم رو ملاک قرار بدیم، مقدار درآمد نفتی ایران در دوره آقای احمدی نژاد 57% کل درآمدهای ایران بوده از بدو تشکیل جمهوری اسلامی تا سال 1392 که پایان دوره ایشون است. در مورد مقدار پولی که از این ارقام باقی مونده آماری وجود نداره. مثلا در مورد همین موجودی صندوق توسعه ملی، آقای احمدی نژاد میگوید که 32 میلیارد دلار موجودی این صندوق بوده، ولی وقتی دولت 11 سر کار اومد، آقای صفدر حسینی رئیس تازه هیئت عامل صندوق توسعه ملی گفت که موجودی واقعی صندوق 1/3 رقمی است که از طرف آقای احمدی نژاد اعلام شده، و بعداً رقم دیگه اعلام شد از طرف روابط عمومی صندوق که موجودی اون رو 18 میلیارد اعلام کرد. در مورد ذخایر ارزی ایران در خارج هم همین اختلاف نظرها وجود داره. صحبت‌های آقای احمدی نژاد هم یکی از طرف‌های قضیه و بنابراین نمیتونه موثق تلقی بشه.
در همین بیانیه آقای احمدی نژاد نوشته است که در سال 1392، یعنی اولین سال دولت حسن روحانی، درآمد کسب شده توسط دولت نسبت به سال قبل بیش از 40% رشد داشته که به نوشته بیانیه آقای احمدی نژاد این رشد در دهه‌های اخیر کم نظیر بوده است. فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس، این مقایسه را مقایسه‌ای نادرست می‌داند.
آقای احمدی نژاد در واقع درآمد سال اول دولت روحانی رو تنها با درآمد سال آخر دولت خودش مقایسه میکنه که میدونیم در سال آخر دولت احمدی نژاد به دلیل تحریم ها و سقوط قیمت نفت و اینکه ایران نمیتوانه صادراتی به بازارهای جهانی داشته باشه به اندازه گذشته، درآمدهای نفتی ایران به شدت کاهش پیدا کرده بود. بنابراین مقایسه این دو سال به صورت مطلق مقایسه نادرستی هست. این نکته رو باید گفت که اون چیزی که خیلی خیلی به اقتصاد ایران ضربه زد، حتی بیش از حیف و میل و فسادی که در دوره آقای احمدی نژاد اتفاق افتاد، وضعیت بد اداره کشور بود. رقم رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال 1391 منهای 6.8% بود، یعنی این مقدار فروریزی تولید ناخالص داخلی به علاوه رشد بسیار کند و حتی منفی تولید ناخالص داخلی در دوره آقای روحانی باعث شده که از سال 90 تا حالا تولید ناخالص داخلی ایران برای هر ایرانی حدود 15% کاهش پیدا کرده. اینها زیانهایی هست که به دلایل مختلف به خصوص با توجه به نحوه مدیریت غلط در دوره آقای احمدی نژاد به اقتصاد ایران وارد آمده، در ورای مسائل مربوط به فساد و حیف و میل و ارسال این پولها به کشورهای دیگه.
پس از آنکه آقای احمدی نژاد به دلیل مخالفت آیت الله خامنه ای از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری کنار رفت، او و یارانش یکی دو ماهی است که به شدت در رسانه ها فعال شده اند. او هفته پیش نامه به دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا نوشت و حمید رضا بقایی مشاور او در زمان ریاست جمهوریش اعلام کرده است که در انتخابات ریاست جمهوری نامزد خواهد شد. آقای احمدی نژاد در بیانیه روز شنبه خود نوشت که در سال 1392 طی نامه سرگشاده خواستار انجام مناظره تلویزیونی شده بود تا مسائل برای مردم بیان شود، اما پاسخی نگرفت. چرا آقای احمدی نژاد تقریبا 3 سال صبر کرد و حالا به این فکر افتاده است که به این اتهامات پاسخ دهد؟ مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی مسائل ایران، ساکن آلمان.
قریب 4 ساله که آقای احمدی نژاد هدف انتقادات سخت و افشاگری های تکان دهنده بوده. حلقه اولش مثل محمد رضا رحیمی یا حمید بقایی به جرم فساد مالی زندانی شدند. ده‌ها تن از مقامات میانی دولتش به اتهام دزدی و رانت‌خواری محاکمه شدند. روشن شده که دولت او در بی‌سابقه‌ترین فسادهای مالی تاریخ ایران مثل بابک زنجانی، دکل‌های نفتی، فساد 3000 میلیاردی دخیل بوده. در یک کلام گفته میشه که 800 میلیارد دلار درآمد کشور رو حیف و میل کرده، ایران رو در انزوای بین‌المللی تام تحت فشار تحریم ها با خزانه خالی، رشد اقتصادی منفی، تورم کمرشکن و فساد و هرج و مرج گسترده تحویل داده. حالا بعد از 4 سال از این تصویر و در آستانه انتخابات، زمان خوبی است که آقای احمدی نژاد خودی نشون بده، از خودش دفاع کنه و در واقع خودش رو احیا کنه. آقای احمدی نژاد الان یک سیاستمدار با تجربه است که زمان مناسب برای ضد حمله رو خوب تشخیص میده. البته هدف دومی هم داره، این هست که تحرکی تازه در بین هوادارانش ایجاد کنه. هواداران او 4 سال گذشته، مخصوصا بعد از شکست سنگین و معنادار در انتخابات مجلس سال 94 و همچنین مخالفت آقای خامنه‌ای با کاندیداتوری او، تا حدی منفعل شدند. و هدف سوم آقای احمدی نژاد البته اعلام موجودیت او، عرض اندام او در مقابل جناح اصولگراست. اصولگرایان این روزها با بحران کاندیدا و قحط الرجال مواجهند، مقبولیت مردمی هم ندارند. آقای احمدی نژاد به رخ اونها میکشه که به رغم مخالفت آیت الله خامنه ای با کاندیداتوری او، او همچنان تنها نامزدی است که میتونست برگ برنده اصولگرایان در انتخابات باشه.
محمود احمدی نژاد به رغم اینکه در بیانیه خود بر موضع حفظ سکوت تاکید کرده، جای دیگری از بیانیه‌اش گفته است که به مرور به دیگر ادعاها نیز خواهد پرداخت.
گزارش حمید فاطمی را می‌شنیدیم. و اما الهام علیف، رئیس جمهوری آذربایجان، صبح امروز یک شنبه وارد تهران شد و ساعتی پس از ورود در کاخ سعدآباد از سوی حسن روحانی مورد استقبال رسمی قرار گرفت. رؤسای جمهوری دو کشور پس از گفتگوهای دو جانبه و امضای 2 سند همکاری در نشستی خبری نیز شرکت کردند. این سومین دیدار الهام علیف از ایران در 4 سال گذشته است. تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد انستیتوی بین‌المللی مطالعات تاریخ اجتماعی در هلند و تحلیلگر مسائل آسیای میانه، در گفتگو با همکارم بابک غفوری آذر نخست به این پرسش پاسخ می‌دهد که با وجود سفرهای متعدد رئیس جمهوری آذربایجان به ایران، آیا رابطه تهران باکو رابطه گرم است؟
تنش ها مطمئنن وجود داره بین دو کشور و این تنش ها در حوزه های سیاسی عمدتاً به چشم میخوره، به خاطر اینکه جمهوری آذربایجان جمهوری است که عمدتاً بر یک قانون عرفی بنا شده و حضور اسلامگراها رو در این سرزمین بر نمیتابه. خب جمهوری اسلامی نخست یک رسالتی برای خودش قائل بود که به صدور انقلاب در قفقاز هم همت گماشت، اما با مخالفت چشمگیره جمهوری آذربایجان روبرو شد و تا حدی عقب نشینی کرد. ما در دوران آقای روحانی شاهد در حقیقت یه رویکرد کاملا متعادل تری در این زمینه هستیم و سطح رابطه دو کشور کمی بهتر شده از نظر اقتصادی. از نظر سیاسی هم در حقیقت جمهوری آذربایجان و سیاست خارجیش رو در راستای سیاست گذاری های روسیه باید دید و تلاش میکنه آقای علیف که همگام با پوتین در قبال ایران گام های در حقیقت مشخص سیاسی برداره و از تنش با ایران پرهیز کنه. تنش با ایران میتونه همگامی آذربایجان رو با ناتو و از این دست در حقیقت تعبیر کنه که از این نظر جمهوری آذربایجان پرهیز میکنه که زیاد متعین با غرب و ناتو در این منطقه نباشه.
در ماه‌های گذشته برخی مقام‌های ایران جمهوری آذربایجان را به همکاری امنیتی با اسرائیل متهم می‌کردند. آیا تغییری در این نگاه دیده میشه یا از میزان همکاری‌های تل‌آویو با باکو کاسته شده؟
خب آذربایجان همیشه فکر میکرد که در قبال تهدیدی که گمان میکرد از سوی ایران متوجه این کشور و تمامیت این کشور را تهدید میکنه، البته این داوری جمهوری آذربایجان بود، باید دوستانی در جبهه غرب پیدا کنه، ایالات متحده آمریکا، تا یه اندازه همکاری هایی رو با ناتو سامان داد در این کشور و در دریای مازندران و پیمان امنیتی با اسرائیل بست و تسلیحات نظامی رو از اسرائیل در حقیقت خرید و از این دست. اما حضور روسیه، چشمگیر شدن حضور روسیه در منطقه و پیوند تنگاتنگ روسیه با ایران، اطمینان خاطری به آذربایجان داد که بیاد یک در حقیقت تجدید نظری کنه در رابطه خودش با ایران و بیشتر خودش رو در مثلث مسکو، باکو، تهران متعین کنه تا اینکه به تل اویو یا به واشنگتن در حقیقت نگاه بکنه. از این نظر یه چرخشی رو ما در سیاست‌گذاری‌های آذربایجان شاهد هستیم. متأثر از این رویکردی که آذربایجان انتخاب کرده، می‌بینیم که سطح روابط سیاسی دو کشور هم ارتقا پیدا کرده و به ویژه در سطح روابط اقتصادی و تجاری هم در حقیقت گام‌هایی رو می‌بینیم که برداشته شده. همینجا اشاره کنم که دو کشور تصمیم گرفتن راه‌های ارتباطی بین دو کشور رو گسترش بدن. خط آهن قراره که جمهوری آذربایجان رو از طریق جنوب دریای مازندران به مشهد اتصال بده و از اون طریق به شبکه سراسری خط راهن ایران یعنی به خلیج فارس متصل بشه و از این دست. اینها در حقیقت گام‌هایی است که در همین سال‌های اخیر برداشته شد.
در نشست خبری رؤسای جمهوری ایران و آذربایجان در تهران به همکاری‌های منطقه‌ای دو کشور اشاره شده و حسن روحانی از اهمیت مذاکره سه جانبه ایران آذربایجان ترکیه، ایران آذربایجان روسیه و حتی ایران آذربایجان گرجستان صحبت کرده. چقدر زمینه برای این نوع همکاری‌ها فراهمه؟
به نقد بین سه کشوری که ما در قفقاز داریم، گرجستان، ارمنستان و آذربایجان، جمهوری اسلامی با هر سه کشور رابطه خوبی داره. رابطه کمی پرتنش با ترکیه داشته، رابطه خوبی با روسیه داشته. به آسیای مرکزی که هم نگاه بکنیم، ترکمنستان رابطه کمتر پرتنشی بوده و کشورهای دیگه آسیای مرکزی کمی دورتر از ایران، قزاقستان، تاجیکستان و ازبکستان رابطه تقریبا متعادلی با جمهوری اسلامی داشتن. به این خاطر اشاره میکنم به این کشورها که ایران در یک سلسله از روابط سیاسی و اقتصادی پیمانهایی رو درش حضور داره که این کشورها رو در خودشون جای میدن و دولت جمهوری اسلامی ایران همیشه در نظر داشته در تنش‌های بین الملل که کاملا هم غیر قابل پیشبینی، حداقل از همسایگان بلافصل خودش مطمئن باشه که بر بستر پیمانهای جمعی در حقیقت این خیال این که نوعی همسویی با قدرت‌های دورتر داشته باشن و تهدیدی برای ایران به حساب بیان کنار بگذاره. این در حقیقت زمینه این شده برای سیاست‌گذاری‌های جمهوری اسلامی که با همسایگان بلافصل خودش در شمال، جمهوری‌های سابق اتحاد جماهیر شوروی، رابطه‌هایی از این دست رو برپا کنه.
با دیدگاه تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد انستیتوی بین المللی مطالعات تاریخ اجتماعی در هلند و تحلیلگر مسائل آسیای میانه، آشنا می شدیم در رابطه با سفر الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان به ایران. او در گفتگو بود با همکارم بابک غفوری آذر. و اما نوبت می رسه به اینکه بریم از شما بشنویم.
در خبرها اومده بود که حکم زندان آقای احمد منتظری به حالت تعلیق در اومده. خیلی عجیبه، مثل این که آقایون سر عقل اومدن. اما ایشون نوار صحبت پدرش رو با کمیته اعدام منتشر کرده. آقای پور محمدی شاهامد داشت، گفت به کارش یعنی اعدام جوانای مملکت افتخار میکنه. ولی آقای رئیسی از ترس رسوایی به عنوان دادستان ویژه روحانیت تلاش داشت که این آقای منتظری رو به زندان بندازه که کسی از حقایق اطلاع پیدا نکنه. آقای رئیسی، حالا هم شنیدم کاندیدای ریاست جمهوری میخوای بشی. البته کار درسته، چون این مملکت حکومت قاتلانه و تو هم سردمدار قاتلان فرزندان این آب و خاکی.
آقای علی لاریجانی، این تنها اون نمایندگانی نیستند که در مجلس نشستند و جانماز آب میکشند. کل نظام شما از ابتدا تا به امروز، شما فقط جانماز آب میکشید و پرت میکنید به صورت ملت ایران، در صورتی که تمام نظامتان با کل نماز، کل قرآن و کل خدا در تضاد محض است. رنگ شما، بوی شما و تمام اعمال شما برای ملت ایران آشکار شده است.
کمتر از 80-90 روز مونده به انتخابات ریاست جمهوری، در حالی که آمریکا یک سال و نیم قبل از انتخابات کاندیداها شروع میکنن مبارزات انتخاباتی رو، برنامه هاشون رو معرفی میکنن. هیچ خبری از این نیست که بالاخره کی میخواد رئیس جمهور بشه. برنامه چیه؟ برای این گرفتاری ها چه برنامه‌ای داری؟ برای بیکاری، برای گرانی، برای حل مشکلات کشور از نظر سیاسی. رئیس جمهور یه جنسیست برای دکور، نقش دیگه ای نداره. اگر می داشت الان باید معلوم بود کیه، می اومد حرف می زد، برنامه هاشو می گفت، مگه مردم رأی نباید بدن؟ معرفیش کنین. خب همون 3-4 نفری که خودتون میگین اونا کیان؟ ما میخوام بهشون رأی بدیم. نمیشه که صبح پاشیم بگیم از این 4 تا یه درازتر و کوتاه‌تر، این چاق‌تر و اون لاغرتر به اونا رأی بدیم. رئیس جمهور که با رأی مردم انتخاب میشه سمت و سو میده به خیلی از مسائل کشور و این مسخره بازی یا بچه بازی نیست. در جمهوری اسلامی ناب محمدی الان نزدیک عیده، کمتر از 3 ماه مونده به انتخابات، اصلا مشخص نیست کی میخواد رئیس جمهور بشه. میذارن همینطور تا 1 ماه مونده، بعد یک دفعه یکی خود شد مثل آقای جلیلی مدعی حکومت مسجد محوره. این نشون میده که همه چی ویترینی و دوکوریه. به الا رئیس جمهور هر که میخواد بشه مردم باید بشناسنش، بدونن چه کار میخواد بکنه، چه برنامه ای داره. با حرف و سخن و شیر مالیدن که نمیتونه کار انجام بده. بنابراین چون نداریم همچی برنامه ای برای پیشرفت امور، باید لیتلحله کنیم تا برسه 1 ماه مونده، بعد بگیم آقای چهارتا از تو اینا یکی رو سوا کنین، حالا هر که میخواد باشه فرق نمیکنه دیگه، همشون یکیان. این وضعیت کشور.
دوستان، گذاشتن پیام و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه کاریه که شما انجام میدید و رسوندن همون پیام و همون صدا به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان کاریست که ما انجام خواهیم داد. شماره یه پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 است. و ما در ادامه از نبردهای موصل در گفتگو با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خواهیم شنید و از جمله دیگر گزارش ها اینکه نخست وزیر روسیه، مردی که یک امپراتوری عظیم مالی رو داره، از مردم این کشور خواست به زندگی با تحریم ها عادت کنند. برنامه هفتگی صدایی دیگر هم به همچنین. اما قبل از همه اینها، سرخط مهمترین خبرها. همزمان با سفر الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان به تهران، مقام های دو کشور 2 سند همکاری امضا کردند. سخنگوی قوه قضاییه میگوید پرونده حمید بقایی از نزدیکان محمود احمدی نژاد همچنان باز است و رسیدگی به اتهامات او ادامه دارد. ارتش عراق اعلام کرد عملیات آزادسازی غرب موصل روز یکشنبه با حمله به 4 محله در این شهر از سر گرفته شده است. دولت بحرین با اعلام بازداشت گروهی 25 نفره در این کشور که سلاح و تجهیزات نظامی داشتند، آنها را مرتبط با سپاه پاسداران ایران معرفی کرد. دولت سوریه از پیشروی نیروهایش در استان حلب و به سوی شهر الباب که در کنترل شورشیان تحت حمایت ترکیه است خبر داد. سازمان عفو بین الملل میگوید ممانعت سپاه پاسداران از دسترسی فوری آرش صادقی، زندانی عقیدتی، به خدمات پزشکی مصداق شکنجه است. و بالاخره آن که به گزارش خبرگزاری دولتی ترکیه، خلبان جنگنده سوری که در مرز دو کشور سقوط کرد در حالی که مجروح شده بود پیدا شده است. نیروهای عراقی در چارچوب عملیات آزادسازی موصل از تصرف گروه حکومت اسلامی یا همان داعش خود را به مناطق مهمی در مرکز شهر رساندند. آخرین خبرها در این باره را از ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بشنویم که هم اکنون زنده و مستقیم روی خط تلفن ماست. ایلیا، به شما سلام می‌کنیم و اگر صدای ما را دارید در این باره بشنویم.
بله، خانم‌ها سلام، خدمت شما و همه شنوندگان از رادیو فردا. نیروهای واکنش سریع ارتش عراق خودشون رو دارن به محله عدواسی نزدیک میکنن. محله مهم و استراتژیکی در قلب بخش غربی موصل هست. مراکز مهم دولتی در این منطقه دارن، از جمله ساختمان شورای مدیریت استان نینوا و تعدادی دیگه از مراکز مهم. علاوه بر این، کنترل این محل توسط نیروهای عراقی باعث میشه که عملیاتشون به میزان زیادی جلو بیفته و اینطور که خودشون میگن بازپسگیری دیگر محل‌ها از تصرف شبه نظامی آسان‌تر میشه. البته نیروهای پلیس و همچنین نیروهای دستگاه مبارزه با تروریسم عراق در محله های دیگه در حال جنگ با شبه نظامیان هستن و پیشروی هایی هم داشتن.
ایلیا، آیا این عملیات به بالا رفتن شمار آوارگان هم انجامیده؟
بله الهه، اینطور که یک نهاد بین المللی سازمان جهانی مهاجرت گفته، از ابتدای عملیات موسل تا الان حدود 200,000 نفر یا به طور مشخص بیش از 206,000 تن از غیر نظامیان موسل از این شهر فرار کردن. اما نکته جالب توجه این هست که بیش از 160,000 تن از این مردم، از این غیر نظامیان، در دو هفته پیش تا یه دو هفته پیش از زمان آغاز عملیات غرب موسل از خانه و کاشانه خود فرار کردن و این نشون میده شمار غیر نظامیان در بخش غرب موسل بیش از بخش شرقی موسل هست. امکانات هم کم هست برای رسیدگی به اینها و سازمان‌های بین‌المللی با تمام تلاششون هنوز به کمک‌های بیشتری احتیاج دارن برای فراهم کردن حداقل امکانات زندگی برای این آوارگان.
ایلیا، سری بزنیم به سوریه. نبرد علیه گروه حکومت اسلامی چگونه پیش میره؟ گزارش‌ها میگه که نیروهای دولتی سوریه شمار بیشتری از روستاها رو در حلب از تصرف این گروه آزاد کردن.
بله، مناطق شمال شرقی استان حلب تونستن نیروهای دولتی سوریه طی 24 ساعت گذشته تقریبا 15 روستا را از تصرف شبه نظامیان گروه داعش خارج کنند و این پیشروی نیروهای دولتی سوریه در مناطق جنوبی و جنوب شرقی شهرک الباب اونها رو به خطوط دفاعی نیروهای ارتش آزاد سوریه، یعنی مخالفان مسلحی که از حمایت ترکیه برخوردار هست، نزدیکتر میکنه و وضعیت رو پیچیده‌تر میکنه. اما در مورد جنگ با گروه داعش در آن سوی سوریه، در شرق سوریه، نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک هم پیشروی هایی داشتن. عموم این پیشروی ها در چند جهت داره باعث میشه که شبه نظام گروه حکومت اسلامی در شهر عرق محاصره بشه.
ایلیا، سپاسگزارم از همراهیت با مجله شامگاهی. ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا، در منطقه خاورمیانه زنده و مستقیم گزارش میداد.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه جدید رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، با ما در تماس باشید. 00420221122112 شب و روز در اختیار شماست. و اما نخست وزیر روسیه از شهروندان این کشور خواست به زندگی در شرایط تحریمی عادت کنند. این نخستین باری نیست که دیمیتری مدودیف از مردم می‌خواهد به آنچه که دارند و ندارند راضی باشند. این در حالی است که گزارش‌ها حاکی‌ست خود او صاحب یک امپراتوری عظیم مالی است. مقام‌های رسمی این گزارش‌ها را تکذیب کردند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
به گفته دیمیتری مدودیف، نخست وزیر روسیه، پس از دوره چند ساله انبساط باید منتظر رشد تدریجی اقتصاد روسیه باشیم. او در این حال از شهروندان این کشور خواست برای زندگی در شرایط تحریم‌های نامحدود آمادگی داشته باشند. او به شبکه روسیه 24 گفت:
Посмотрите, что делают наши друзья из-за океаном, да и в Европе. Они эти санкции увековечили.
دوستان ما در آن سوی اقیانوس و در اروپا علاوه بر قوانینی که اوباما تصویب کرد، قصد تصویب قوانین بیشتری دارند که تحریم‌ها را پایدار می‌کند. به همین دلیل نباید به رحم و مروت آنها امیدوار باشیم. البته ما نیاز به این امر هم نداریم، زیرا همانطور که تجربه دو سال گذشته نشان داده، ما در شرایط تحریمی نیز قادر به توسعه هستیم.
عمده تحریم‌های غرب علیه روسیه به دلیل الحاق کرمه و نقش روسیه در درگیری‌های شرق اوکراین، از جمله سرنگونی هواپیمای مسافربری مالزی با 298 سرنشین وضع شد. و همچنین روسیه در روزهای پایانی دوره باراک اوباما به دلیل اتهام مداخله در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مورد تحریم قرار گرفت. این تحریم‌ها علاوه بر فهرست سیاه شخصیت‌های حقوقی و حقیقی که بسیاری از آنها نزدیکان ولادیمیر پوتین هستند، بخش های از اقتصاد روسیه را نیز مورد هدف قرار داده. از جمله صدور برخی فناوری های پیشرفته به این کشور و دسترسی روسیه به بازارهای مالی غرب را محدود میکند. منابع مختلف اطلاعات زد و نقیز درباره تأثیر تحریم ها بر اقتصاد روسیه منتشر کردند و حتی مسئولین روس ارزیابی های متفاوت و اغلب متضاد از این تأثیرات دارند. مدودف نخست وزیر روسیه شنبه شب در مصاحبه با روسیه 24 مدعی شد که تحریم ها باعث توسعه صنایع و نهایتاً به سود اقتصاد روسیه بوده، اما او همزمان به تأثیر مخرب تحریم بر سقوط ارز ملی اذعان و ابراز تأسف کرد که شهروندان روسیه باید آماده زندگی در شرایط تحریم های نامحدود اقتصادی باشند. تازه ترین نظرسنجی ها نشان می دهد که بیش از 60% مردم روسیه معتقدند تحریم های غرب دست کم تا چند سال دیگر ادامه خواهد داشت. همزمان تنها 1/4 پاسخ دهندگان از تأثیر منفی تحریم ها بر زندگی خود گله‌مند شدند، در حالی که بیش از نیمی گفتند تأثیر تحریم ها را احساس نمی کنند. سرگی الکساشنکا کارشناس اقتصادی می گوید نیمی از شهروندان روسیه چه تحت تحریم های غرب و چه بدون تحریم عملا در فقر زندگی می کنند.
сама система имеет коррупцию в качестве своего краеугольного камня своего
существования. سیستم سیاسی اقتصادی روسیه بر فساد مالی استوار است. 90% منابع ملی در دست 10% جامعه متمرکز شده. برخی گزارش ها می گویند 1/3 درآمد ناخالص ملی روسیه تحت کنترل 100 نفر است. همزمان شهرهای کوچک و روستاها در حال نابودی است و 55% مردم روسیه درآمدی کمتر از 50,000 روبل یعنی 850 دلار دارند. متوسط حقوق معلمان 460 دلار، پزشکان 480 دلار و میانگین حقوق ماهانه بازنشستگان 210 دلار است. اما همین آدم‌ها معتقدند پوتین و دولتش بهترین سیاست را دنبال می‌کنند. تمسخر نخست وزیر که می‌گوید هر معلمی که از حقوقش راضی نیست بهتر از تاجر شود، تنها برای 1-2 روز خبرساز می‌شود و این در حالی است که خود نخست وزیر دارای یک امپراتوری مالی است. اکثر مردم می‌دانند که حاکمانشان دزدند، اما این وضعیت را عادی می‌پندارند.
سه روز پیش بنیاد مبارزه با فساد مالی که توسط الکسی ناوالنی از مخالفان اصلی دولت روسیه مدیریت می شود گزارش منتشر کرد که بر اساس آن دمیتری مدودف نخست وزیر روسیه صاحب چندین مجموعه عظیم ساختمانی و مجتمع‌های کشاورزی در داخل و خارج روسیه از جمله تکستان‌های تولید شراب در کرمه و ایتالیا و همچنین دو کشتی تفریحی است که هیچ یک رسما به اسم او ثبت نشده. در این گزارش همچنین آمده که او 652 میلیون دلار از سوی ثروتمندترین اولیگارک های روسیه پاداش گرفته. بیشتر گزارش های درباره ثروت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز منتشر شده بود که سرمایه او را 40 تا 200 میلیارد دلار تخمین می زنند. کرملین و دولت روسیه همواره این گزارش ها را تکذیب کرده اند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
و سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان گرامی. آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. اگر همین لحظه سری بزنید به وبسایت رادیو فردا، اونجا میبینید که ظریف، محمد جواد ظریف گفته که در رفتار مقام‌های سعودی رفتار مثبتی نمیبینیم. تنزیل رتبه و تعلیق رأی نهایی برخی از نویسندگان مقالات جعلی در مجله نیچر در ایران، البته نویسندگانی که از ایران مقالات علمی فرستاده بودند. احمدی نژاد روحانی رو متهم به ارائه آمار کذب کرده. همه اینها یک جا در انتظار شماست و اگر گپ و گفتی هم درباره برنامه ها و خبرها دارید میتونید به شماره پیامگیر ما 00420221122 با این شماره تماس بگیرید و دیدگاه های خودتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
پنج شنبه ها بعد از ظهر آدم دلش چی
چی میخواد؟
کله پاچه؟
لیگ برنامه؟
خانم آقایون، همه اینا رو ما هم پایتون هستیم، ولی نظرتون درباره یه برنامه چی؟
برنامه آشپزی؟
نه نه
برنامه دوره
برنامه مستند؟
برنامه بذار ببینیم.
نه نه نه، یه برنامه رادیویی زنده از رادیو فردا. حالا اسمش چیه؟ ایستگاه
جوانمرد قصاب
پیاده میشه
ایستگاه بعدی.
آقا نگهدار،
ایستگاه پنج شنبه است.
پنج شنبه اصلا جمعه.
بابا اومدیم تبلیغ بکنیم واسه این برنامه جدید، ببین چیکار میکنن و ای گذاشتن ایستگاه پنج شنبه. برنامه‌ای درباره همه چی، از موسیقی و تئاتر و سینما و تکنولوژی تا سیاست و ورزش و اقتصاد و تاریخ و
جغرافی. هر
پنج شنبه 3 تا 7 بعد از ظهر، من فرشید منافی در یک برنامه زندگی 4 ساعته با شما هستم در ایستگاه پنج شنبه از رادیو فردا.
از نمایشنامه موزیکال و آهنگین اپرت عارف و کلونل در مراسمی در انتشارات فروخ در شهر کلن در آلمان رونمایی شد. این نمایشنامه را رضا علامه‌زاده کارگردان فیلم در هلند نوشته و در اون ضمن پرداختن به رابطه و دوستی عارف قزوینی، کلونل پسیان و ایرج میرزا، نگاهی هم به چهره قمرالملوک وزیری، خواننده سنت شکن در اواخر مشروطیت انداخته است. درباره این نمایشنامه بیشتر بشنویم در گزارش همکارمان شهرام میریان.
اندیشه نگارش اپرت عارف و کلونل باز می‌گردد به 40 سال پیش، زمانی که نویسنده آن رضا علامه‌زاده در بند 6 زندان قصر در تهران محبوس بود. نگارنده در پیشگفتار این اثر نمایشی می‌نویسد یکی از آرزوهای دوران زندانش در این خلاصه شده بود که روزی فیلمی درباره رابطه غریب میان عارف قزوینی، هنرمند موسیقی، کلونل محمد تقی پسیان و ایرج میرزای شاعر بسازد. 3 سال پیش این آرزو به صورت فیلمنامه‌ای شکل گرفت، ولی به دلیل مخارج سنگین ساخت یک اثر سینمایی، فیلمنامه بدل به نمایشنامه شد. حال این نمایشنامه با عنوان اپرت عارف و کلونل از سوی انتشارات فروغ در شهر کلن آلمان بر پیشخوان کتاب فروشی ها نشسته. این اثر نمایشی دارای 2 پرده، 37 تابلو و یا صحنه و 30 بازیگر است. رضا علامه‌زاده در گفتگو با رادیو فردا در پاسخ به این پرسش که چرا به جای نمایشنامه آهنگین از واژه اپرت استفاده کرده اینطور گفته:
در ملاقاتی که عارف قزوینی با رضاخان قبل از اینکه شاه بشه داشته، اونجا خود رضاخان از عارف میخواد که یه اپرت بنویسه. اپرت رو من آگاهانه در عنوان استفاده کردم به لحاظ اینکه این لغت اتروبوی اون زمانه رو داره. ایرج میرزا چندین اپرت نوشته. اپرت در واقع نمایشنامه موزیکال و آهنگینه دیگه، یعنی درش به طور زنده خونده میشه و نواخته میشه. موقعی که عارف کاملا گوشه‌گیر و تک و تنها تو همدان زندگی میکنه، حالا اوج گل کردن قمره. قمر میاد خونش، دعوتش میکنه برای اولین بار عارف در کنسرت قمر بود. خود اون یه ماجرای حتی سیاسی میشه.
رضا علامه‌زاده نویسنده اپرت عارف و کلونل در ادامه این گفتگو یادآور شده این اثر تئاتری را برای نسل جوان امروز ایران نوشته تا تاریخ وطن خود را بیشتر بشناسد، از زندگی مردان و زنانی که با عشق به ایران زیستند و برای سربلندی وطنشان از هیچ تلاشی فروگذار نکردند آگاهی دقیق تری بیابد. رضا علامه‌زاده در سخنرانی رونمایی کتاب اپرت عارف و کلونل هم در انتشارات فروغ در شهر کلن آلمان در پاسخ به پرسش یکی از حاضران درباره پیام این نمایشنامه از عارف قزوینی، کلونل پسیان، ایرج میرزا و قمرالملوک وزیری به عنوان نمونه‌ای از شخصیت‌های وطن پرست دوره مشروطیت یاد کرد.
نسل جوان فکر میکنم لازم بدونن به لحاظ این شرایطی که ما داریم، به جای ایرانی، ایران اسلامی و امت اسلام، این واژه وطن گم شد تو این قضیه. همین آدم ها نمونه های این قضیه هستن که وطن براشون در درجه اول بوده، نه به شکل شوونیستی شو اینکه برتری طلبی و، ولی به هر حال بالاخره ایران رو باید ایرانی بسازه. میخوام بگم ایران وطن ماست، ما این که مسئولیم در مقابل وطن.
در میان 30 بازیگر اپرت عارف و کلونل الا بر دو خواننده در نقش عارف جوان و سالخورده و یک خواننده زن در نقش قمرالملوک وزیری، 3 نوازنده هم شرکت دارند. رضا علامه‌زاده خالق این نمایشنامه اجرای آن را به صورت فیلم و یا نمایش تنها به شرط پایبندی به روح اثر برای همگان آزاد اعلام کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
خب دوستان، برنامه هفتگی صدای دیگر پایان بخش مجله شامگاهی رادیو فرداست. صدای دیگر کاریست از همکارم رویا کریمی مجد و برنامه است که به مسائل و مشکلات زنان می پردازد. رادیو فردا البته پس از مجله شامگاهی که به پایان می رسه خاموشی نداره و در تمام ساعت شبانه روز همراه شماست. پس از این مجله شنونده خبرها و سرخط خبرها رأس هر ساعت و نیم ساعت خواهید بود و همچنین می تونید موسیقی دلچسب رادیو فردا رو بشنوید و باز هم همچنین میتونید خبرهای کوتاه در لابلای اون رو. صدای دیگر.
صدای دیگر،
صدای زنان.
در آستانه 8 مارس روز جهانی زن، با من رویا کریمی مجد همراه باشید تا با هم نگاهی کنیم به قوانینی که برابری را برای زنان ایرانی به ارمغان نمی آورند. آخرین باری که به رویاهاتون فکر کردید کی بوده؟ آخرین باری که در خیالتون آرزویی رو پروروندین کی بوده؟ خیال کردید که پشت تریبونی ایستادید و ده ها هزار نفر به سخنانتون گوش کردن؟ رویای ساندیدن از نیروهای ارتشی، رویای امضا کردن قراردادهای مهم، رویای رئیس جمهور بودن، در حالی که این رویا برای زنان و دختران بسیاری از کشورهای جهان دست یافتنیه، در سالهای بعد از انقلاب اسلامی هیچ وقت زنان ایرانی نتونستن حتی به رویای کاندیدای ریاست جمهوری شدن نزدیک بشن. سال 1376 اعظم طالقانی با عنوان اولین زن ایرانی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شد و اعلام کرد که میخواد تکلیف واژه رجال رو روشن کنه. اشاره اون به اصل 115 قانون اساسی بود که مقرر کرده بود رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی واجد شرایط انتخاب بشن. اما نه سال 76 و نه سالهای بعد از اون، نه با رد صلاحیت اعظم طالقانی و نه با رد صلاحیت تمامی بقیه کاندیداهای زن ریاست جمهوری در ایران، تکلیف کلمه رجال روشن نشد. زیرا در همون حال در 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری پیش از این، شورای نگهبان اعلام کرده که ثبت نام زنان در انتخابات ریاست جمهوری من این نداره، اما هیچگاه هیچ یک از زنانی که نامزد شدن هم تایید صلاحیت نشدند. اما چه عواملی سبب شده تا هیچ وقت زنان در تفسیر کلمه رجال سیاسی نگنجند و اعضای شورای نگهبان که نیمی از اونها فقیهند و نیمی حقوقدان، هیچگاه زنان رو به عنوان رجال سیاسی تایید صلاحیت نکنند؟ محمد جواد اکبرین، دین پژوه ساکن پاریس، معتقده که تنها با عبور از فقه سنتی است که میشه در مورد برابری زن و مرد حرف زد و این هم در فقه سنتی که پایه قوانین جمهوری اسلامی است غیر ممکنه.
ولایت و قضاوت از اموری است که در فقه سنتی ما تبعیض قائل شدن درش میان زن و مرد و گفتن که زن حق ولایت و قضاوت نداره. برخی از این هم پا رو فراتر گذاشتن و گفتن که ولایت و قضاوت به معنی حاکم شهر بودن یا حاکمیت یک کشور نیست، بلکه فراتر از اونه و زنان حتی حق فرماندار یا شهردار یک شهر شدن رو هم ندارن. استناد هم میکنن به آیه الرجال قوامون علی النساء و میگن در این آیه اومده که مردان قوتشون بیش از زنان است و این رو خداوند در طبیعتشون قرار داده. خب این قوت رو هم سرایت میدن از قوت جسمی به قوت ذهنی و میگن که همونطور که امور بسیار سنگین جسمی از توان زنان خارج هست، امور بسیار سنگین ذهنی هم از توان اونها خارج هست و این آیه رو سرایت میدن قوتش رو به همه امور و بعد هم در مواردی مثل ریاست جمهوری یا حاکمیت بر یک کشور میگن که کار سنگینی است و مشمول همون قوتی میشه که از عهده زنان خارج هست.
اما قوانین در ایران تنها ریاست جمهوری را از دسترس زنان دور نگه نداشته. با نگاهی به قوانین مدنی میشه دریافت که تنها زن بودن عامل بسیاری از تفاوت‌ها در این قوانینه. یکی از مهمترین اونها سن رشد عقلی دخترانه. نسرین ستوده، حقوق‌دان ساکن ایران.
قانونگذار ایران با پیروی از بخشی از نظریات فقهی که در دیدگاه‌های اسلامی و شریعت اسلامی وجود داره، سن رشد عقلی برای افراد رو در زنان 9 سالگی و پسران 15 سالگی فرض کرده. این در حالیه که در واقع حقوق و تکالیف اونها با هم برابر نیست. زیرا همین قانون مدنی ما در ماده 1043 خودش میگه نکاح دختران، دختری که تا به حال ازدواج نکرده حتی اگر به سن 40 سالگی هم رسیده باشه، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اون هست. این دختر برای انتخاب شریک زندگیش حتما به اجازه پدر احتیاج داره، اما در جایی که همین دختر در سن 9 سالگی شه بسا مرتکب جرم سنگینی بشه، بدون در نظر گرفتن زمینه‌های تربیتی، اجتماعی، خانوادگی، اون رو در معرض مجازات‌های سنگین حدود و قصاص قرار میدن.
طبق قوانین موجود، اولین قدم برای ازدواج دختر شرط اجازه پدر یا دادگاهه. حتی اگر این دختر 40 ساله باشه یا استاد دانشگاه یا 8 ساله و هنوز دانش آموز. اگر پدری بخواد میتونه با اجازه دادگاه دختر خودش رو قبل از سن 13 سالگی به عقد هر مردی که میخواد در بیاره. علاوه بر این، زنان با ازدواج برخی از حقوق خودشون رو مانند تعیین محل زندگی، اجازه سفر و خروج از کشور از دست میدن و کار اونها در بیرون از خونه مشروط به اجازه شوهر میشه. همینطور محل زندگی زن باید تابع محل زندگی همسرش باشه، مگر اینکه در شروط ضمن عقد قواعدی جز این موارد رو تعیین کنه. با این همه، زن با ازدواج مجبور به تمکین از شوهر خودش هست و به طوری که بر اساس قانون هر وقت مرد اراده کنه، زن باید آماده برقراری رابطه جنسی باشه، حتی اگر میلی برای اون نداشته باشه. ریاست خانواده بر اساس قانون مدنی به طور مطلق در اختیار مرده. اونطور که حقوقدان ها میگن یکی از مهمترین نقایص قوانین جمهوری اسلامی فقدان قوانینیه که صراحتا خشونت علیه زنان رو منع کنه و از زنانی که مورد خشونت واقع میشن حمایت کنه. هرچند در هفته های اخیر پیشنویس قانون منع خشونت علیه زنان منتشر شده و امیدوارانه گفته شده که تا پیش از پایان دوران ریاست جمهوری حسن روحانی به هیئت دولت ارائه میشه.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
اما علاوه بر همه این موارد، موادی هم در قانون مجازات اسلامی وجود داره که از قتل‌های ناموسی زنان حمایت میکنه. قانونی که به مرد اجازه میده هرگاه زنش رو در همبستری با مرد دیگری ببینه او رو بکشه و اون مرد از مجازات رها بشه. هرچند هیچ آمار دقیقی از سوی مسئولان قضایی ایران در مورد تعداد قتل‌های ناموسی در کشور ارائه نمیشه، اما محمد رضا مقیمی رئیس اداره آگاهی ایران در خرداد ماه سال 95 اعلام کرده که در سال 94 31% قتل‌ها در ایران توسط بستگان و افراد درجه یک خانواده رخ داده. به فهرست قوانینی که در اون توجهی به برابری حقوق زنان و مردان نشده میشه ردیفی از قوانین مربوط به شهادت زنان، دیه زنان، قوانین تامین اجتماعی مرتبط با زنان و قوانین مربوط به الزام زنان برای استفاده از پوشش اسلامی رو اضافه کرد. قوانینی که شیرین عبادی، حقوق‌دان ساکن بریتانیا، معتقد تلاش‌ها برای تغییر اونها از سال‌های بعد از انقلاب اسلامی آغاز شده و همچنان ادامه داره.
زنان ایران برای اصلاح قوانین همین‌زمان بسیار هم تلاش کردن و از تقریبا سالهای اولیه انقلاب اسلامی شروع شده تا الان هم ادامه داره. در سالهای اولیه صداها کمتر و ضعیفتر بود و اینکه تعداد کمتری اعتراض میکردن، الان خوشبختانه تعداد بسیار بیشتر شده، صداها بلندتره. اما اینکه چرا قوانین اصلاح نشده، باید بگم که پیروزی‌های جزئی در سالهای قبل داشتیم، از جمله قانون هزانت در سال 2004 به نفع مادران اندکی اصلاح شد و یا اینکه سن ازدواج برای دختران که در ابتدای انقلاب 9 سال بود به 13 سال اضافه شد که البته هنوز هم بسیار کمه، اما به هر حال یک پیروزی میلیمتری بود که به دست آمد. پیروزی های دیگری هم بود، اما تا راهی که ما بتوانیم قوانین را اصلاح بکنیم فاصله بسیار زیادی وجود داره و تا اون موقع تلاش میشه. و اما چرا انقدر پیروزی ها بطی کند و اندک بوده؟ مسئله رو بایستی در حکومت ایران جستجو کرد و کسانی که قدرت سیاسی در اختیارشونه، اینها متعلق به فرهنگ پدرسالار هستند و بر نمیتابند برابری انسانها رو. و در حقیقت مقاومتی است که وجود داره، این مقاومت و فرهنگ پدرسالار برای توجیه خودش از هر چیزی سوء استفاده میکنه، از جمله از نام مذهب. و به نام مذهب سالهاست که بر زنان ستم میکنه، ولی هم زنان این ستم رو نمیپذیرن و کماکان دارن به مبارزه خودشون ادامه میدن.
فرصت برنامه این هفته صدای دیگر به پایان رسید، اما ما به بررسی موضوع نابرابری میان زنان و مردان ایرانی ادامه خواهیم داد. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.